مد نظر ما هست در صدای شهر رادیو تهران.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. نامنویسی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به روز سوم رسید. در دو روز گذشته 9 نفر برای نامزدی نامنویسی کردند. ورود دورام قطار ملی به روی ریل متروی تهران تا پایان امسال و برگزاری اختتامیه 12 دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران. تیم سخن از دانشگاه تهران برنده این دوره از مسابقات شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز شما بخیر همراهان گرامی. به بخش خبری ساعت 9 رادیو تهران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. سومین روز نامنویسی برای نامزدی در انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری از ساعتی پیش آغاز شد. در دو روز گذشته 9 نفر برای نامزدی نامنویسی کردند. با امروز 3 روز دیگر برای نامنویسی باقی مانده. ستاد انتخابات کشور اعلام کرده این فرصت تمدید نمی شود. داوطلبان برای ثبت نام از ساعت 8 تا 18 به وزارت کشور مراجعه کنند. صلاحیت داوطلبان از 15 تا 21 خرداد در شورای نگهبان بررسی خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان گفته است که اگر بررسی صلاحیت ها در 5 روز نخست به پایان نرسد، این فرصت 5 روز دیگر تمدید خواهد شد. انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری 8 تیر برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن شدید تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه اشخاص و نهادهای ایرانی اعلام کرد اتحادیه اروپا تأمین رضایت آمریکا و رژیم صهیونیستی را بر منافع اتحادیه و ملت‌های اروپا ترجیح داده است. اتحادیه اروپا جمعه تحریم‌های علیه وزیر دفاع کشورمان و تعدادی از افراد و نهادهای ایرانی وضع کرد. آقای کنعانی با اشاره به بی‌عملی اتحادیه اروپا در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفته است که این اتحادیه به جای تحریم رژیم جنایتکار صهیونیستی، برخی مقامات و نهادهای ایرانی پیشرو و در مقابله با تروریسم و تأمین امنیت پایدار در منطقه را در لیست تحریم‌های خود قرار داده. سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر استمرار سیاست‌های اصولی کشور به ویژه در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و با انتقاد شدید از رفتارهای دوگانه اتحادیه اروپا اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پاسخ به این رویکرد مخرب اتحادیه اروپا محفوظ می‌داند.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک راهور گفت از 19 خرداد پرداخت عوارض شهرداری و آزادراهی در مراکز تعویض پلاک ممکن نیست. سرهنگ محمدی.
توافقاتی که انجام شده با سازمان‌های مربوطه، شهرداری‌ها، وزارت کشور و وزارت راه، از تاریخ 19 خرداد ماه یا همین امسال کلی دستگاه‌های خودپرداز که در مراکز تعویض پلاک برای دریافت عوارض در حال حاضر موجود هست جمع‌آوری خواهد شد. همه شهروندان قبل از اینکه نوبت بگیرن باید عوارض شهرداری و عوارض آزادراهی خود را تسویه کنند و اگر تسویه نکنن اینها علارغم این که نوبت تعویض پلاک گرفتن امکان خدمات تعویض پلاک در مراکز نخواهند داشت.
ورود دورام قطار ملی به روی ریل متروی تهران تا پایان امسال. مدیرعامل شرکت متروی تهران با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری و متروی تهران توافقی برای ساخت قطار ملی دارند گفت نخستین قطار ملی پارسال بعد از گذراندن موفقیت آمیز همه آزمایش‌ها تاییدیه نهایی را عکس کرد و همکنون این قطار در خط متروی پرند در حال تردد است. آقای درستی با تاکید بر اینکه دولت برای تولید بوه قطار ملی بودجه در نظر گرفته گفت همکنون دو رام قطار 7 واگن در حال ساخت است و امیدواریم تا پایان امسال وارد ناوگان شود. مدیر عامل شرکت مترو همینطور گفت قراردادی برای تولید 113 واگن ملی مترو با همکاری شرکت‌های دانش بنیان در جریان است. 4000 واحد مسکونی شهر جدید پرند آماده بهره برداری است. به گفته آقای صیادی مدیر عامل پرند 1700 واحد آماده شده و در قالب طرح نهضت ملی مسکن است.
در آینده نزدیک بحث افتتاح قریب 4000 واحد مسکن در شهر جدید پرند رو داریم. قریب 1700 واحد از این مجموعه در قالب پروژه های نهضت ملی مسکن هست و بخشی از اینها پروژه هایی هستند که در دولت 13 شروع شده و اولین نسل پروژه های نهضت ملی دولت 13 هست که انشاءالله به بهره برداری میرسه. بخشی از این پروژه هایی که در حوزه مسکن تحویل مردم هم انشاءالله خواهد شد پروژه های مشارکتی است که با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده و انشاءالله پروژه های روبنایی هم موازات افتتاح مسکن از جمله پارک و بوستان و همینطور فضای درمانی و انشاءالله فضای انتظامی هم در آینده نزدیک موازات افتتاح حوزه مسکن اینها هم تحویل دستگاه های بهره بردار خواهد شد.
میزان هدر رفت آب در تهران 22% است. به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران 70 سال از عمر شبکه توزیع آب در پایتخت می‌گذرد و فرسوده است. محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران:
این 22% تقسیم میشه به 2 تا 11%. 11% ما بهش میگیم پرت واقعی. پرت واقعی همونه که مثلا شبکه های فرسوده که در تهران هست 70 سال از عمرشون میگذره، 22000 کیلومتر هم هستن. یعنی اگر شما بخواید خیلی از این شبکه ها رو برید دوز شما که از بعد بازسازی بکنید و اینها، خب خیلی هزینه بر هست و اصلا بحث اقتصادی بودنش مطرح هست. گرچه بخشی از اعتبارات همین تبصره 3 به همین بازسازی شبکه های فرسوده که ما نشتیاب میکنیم اونجا که بیشتری نش رو داریم تخصیص میدیم که سال گذشته در زمان عمل تبصره 3 72 کیلومتر ما بازسازی شبکه انجام دادیم. 11% پرت ظاهری ما داریم. پرت ظاهری یعنی اینکه انشابات غیر مجازی از ما میگیرن، ولی خب مصرف میشه، ولی ما آمارش رو نداریم. دستگاه اندازه‌گیری اشتباه میکنن و امثال هم. 11% هم پرت واقعی داریم، همون چیزایی که شما فرمودید که حالا با بازسازی و اینها. نکته ای که هست که حالا ما سال گذشته با تعدیل فشار و سیستم‌های اسکادا مدیریت کردیم، کمتر آب تولید کردیم ولی بیشتر قرائت کردیم. یعنی سال گذشته ما میزان مدیریت پرت شبکه‌مون بیشتر از دوران قبلش بوده، اینم که الحمدلله انجام گرفته.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت به همه صنف‌ها ابلاغ شده که تغییر قیمت در کالاهای اساسی بدون هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مجاز نیست و از ابتدای امسال افزایش بی‌رویه و افسار گسیخته قیمت در کالاهای اساسی گزارش نشده. آقای فرحی وضع بازار مرغ و تخم مرغ را هم مناسب دانست.
امسال وضع مرغ و تخم مرغ در حد ایدئاله، به گونه ای که ما برای اولین بار بعد از چند سال مرغ و تخم مرغ داریم صادر میکنیم و صادراتش هم خیلی خیلی انبوهه و چشمنداز این هم این هست که ما حتما انشاءالله در امسال به مشکلی به نام مرغ و همچنین تخم مرغ نخواهیم.
مرحله دوم طرح ساماندهی ضایعات فروشان با جمع‌آوری مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات و مهر و موم مراکز دارای رأی در حال اجراست. شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران اعلام کرده در این مرحله شرایط 207 واحد شناسایی شده، در مرحله قبلی پیگیری شده و رصد مستمر برای شناسایی واحدهای جامانده انجام می شود. این طرح با همکاری مناطق 22 گانه و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در دست اجراست. اختتامیه 12 دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران برگزار شد و تیم سخن از دانشگاه تهران برنده این دوره از مسابقات شد. در این دوره که از مهر 1402 آغاز شده، بیش از 900 گروه دانشجویی با گزاره‌های مختلف بحث و گفتگو کردند.
در مرحله کشوری 12 دوره مسابقات مناظره دانشجویی 64 گروه 4 نفره در دانشگاه علم و فرهنگ به مرحله نهایی رسیدند. آقای
امیرحسین صحرایان
در نقطه پایانی گروه سره و گمنام به مرحله ردبندی و گروه سخن و طلوع به مرحله نهایی راه یافتند. اعضای گروه سخن از دانشگاه تهران:
فکر می‌کنم حالا اینکه سخنران برتر داریم، پژوهشگر برتر نداریم، یه جورایی داره اشراف میشه در عقب پژوهشگران. واقعا به اندازه ما سختی کشیدن، ولی به اندازه ما اعتبار نگرفتن.
پرچم دانشگاه تهران بردیم بالا.
بله.
چند وقت درگیر این دوره مسابقه هستین شما؟
بودن میشه گفت از پاییز به صورت متمرکز ما زمان گذاشتیم و بعد از دوره مقدماتی دانشگاه ما از بهمن ماه کاملا هر هفته هر روز تا جایی که میشد داشتیم تمرین میکردیم.
کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:
در حوزه کرسی‌های آزاداندیشی شاهد یک جهش هستیم به معنای واقعی کلمه. واقعا حجم فعالیت‌ها در این حوزه خیلی زیاد شده.
اما سخنرانان برتر،
سخنران برگزیده این دوره از مسابقات هم به سخنران گروه سخن از دانشگاه تهران و مرکز آموزشی استان یزد رسید. سنگی داور مناظره:
نوع استدلالشون، بیانشون، در واقع فکت هایی که به کار میبرن برای دفاع از دیدگاه های خودشون برای من خیلی اهمیت داره و خدا رو شکر در این دوره شاهد این بودیم که بچه های گروه سخن بسیار عالی عمل کردن.
در حاشیه مسابقات با رونمایی از کتاب استدلال درست قرار شد از مهر سال 1403 همزمان با آغاز 13 دوره مسابقات دانشگاهی مسابقات بین المللی هم برگزار شد. فریدزاده رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی:
فراخوان اولین دوره مسابقات بین‌المللی مناظره دانشجویان انشاءالله از اول تیر ماه اعلام خواهد شد و ما مهر ماه سال 1403 اولین دوره مسابقات رو در تهران برگزار خواهیم کرد.
حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی:
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 30 و پایانی 23 دوره لیگ برتر فوتبال ایران ساعت 19 امروز با 8 بازی همزمان آغاز و تکلیف تیم قهرمان و آخرین تیم سقوط کننده به دسته پایین‌تر مشخص خواهد شد.
دیدار اصلی بالای جدول بین پرسپولیس با مصر رفسنجانه. پرسپولیس سرنوشت قهرمانیش دست خودشه. تنها کاری که باید بکنه بردن این مسابقه است. عثمار سرمربی پرسپولیس:
اسو کلوبی پرانچوس ناستور سدوریس.
میگن که توی استادیوم آزادی تمام هواداران میان، استادیومو پر میکنن و این مسئولیت ما رو بیشتر میکنه که در مقابل تماشاچیامون و در مقابل هوادارامون یه بازی خوب انجام بدیم. امیدوارم که یه روز خوب باشه.
نوید کیا سرمربی مصر رفسنجان:
فقط میخوایم که کیفیت خودمون رو نشون بدیم. تفاوتی برامون نمیکنه که چه اتفاقاتی توی پایین یا بالای جدول میفته.
استقلال میهمان پیکان: نکونام سرمربی استقلال تهران:
امیدوارم بازیکنامون با تمام توانشون و تمام تمرکزشون وارد زمین بشن و انشالله بتونیم به موفقیت برسیم.
عنایتی سرمربی پیکان:
مطمئن هستم که بچه‌های ما تمام تمرکزشون رو این بازی گذاشتن با توجه به شرایطی که ما خودمون توی جدول داریم و احتیاج داریم که حداقل امتیاز از این بازی بگیریم.
به جز صنعت نفت که سقوطش قطعی شده، استقلال خوزستان و فولاد و پیکان هم تو منطقه خطرن. استقلال خوزستان میزبان هواداره. تیم پور موسوی با 25 امتیاز از آخر دومه و فقط بردن این بازی چاره کارش نیست. اونا باید امیدوار به امتیاز دادن پیکان و فولاد باشن. نساجی این هفته میزبان فولاد خوزستانه. فولاد 26 امتیازی و از آخر سومه. کافیه بازیشو ببره و تو لیگ بمونه. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در سایر بازی‌های امروز سپاهان با شمس‌آذر قزوین، ملوان با آلومینیوم اراک و گلگار سیرجان با زبان اصفهان دیدار می‌کنند. در جدول تیم‌های پرسپولیس استقلال به ترتیب با 65 و 64 امتیاز رقابت فشرده‌ای برای قهرمانی دارند و در انتهای جدول سه تیم فانوس به دست پیکان، فولاد و استقلال خوزستان به ترتیب با 27، 26 و 25 امتیاز برای ماندن در لیگ برتر تلاش می‌کنند. رقابت‌های دو و میدانی غرب آسیا با 6 مدال دیگر برای نمایندگان ایران ادامه یافت و جمع مدال‌های کشورمان به عدد 28 رسید. در روز سوم رقابت‌ها در بصره عراق، مانا حسینی در پرتاب نیزه، پریسا عرب در 5000 متر و نازنین فاطمه عیدیان در 400 متر با مانه موفق به کسب مدال طلا شدند. اصل علی قلی در پرش ارتفاع و شهلا محمودی در 400 متر با مانه مدال نقره گرفتند و مهیا نعیمی در پرش ارتفاع سوم شد. ایران قهرمان 44مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام جهانی پهلوان تختی شد و تیم‌های ارمنستان و قزاقستان دوم و سوم شدند. در روز آخر این رقابت‌ها و در 5 وزن دوم در زنجان رضا مؤمنی، سینا خلیلی، فریبرز بابایی، محمد مبین عظیمی و مرتضی جان محمدی به مقام قهرمانی رسیدند. نماینده بوکس ایران در سبک وزن در آستانه کسب سهمیه المپیک قرار گرفت. در نهمین روز رقابت‌های بوکس گزینشی المپیک پاریس در بانکوک، مهدی پرویزی در وزن 51 کیلوگرم حریفی از سریلانکا را ناک اوت کرد و راهی دور چهارم شد. پرویزی فردا برای کسب سهمیه المپیک به مصاف داوید پنیا از ساحل آج می‌رود. همچنین امروز روزبه سفری در مرحله 1/4 نهایی وزن به اضافه 92 کیلوگرم با نایب قهرمان سال 2021 جهان از ارمنستان رقابت می‌کند. شهرداری گرگان از صعود به دیدار پایانی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا باز ماند. در ادامه مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در دوحه قطر، تیم شهرداری گرگان با نتیجه 97-81 مغلوب الریاضی لبنان شد و از صعود به فینال باز ماند. نماینده کشورمان برای کسب عنوان سومی با بازندگی ساجس لبنان و الکویت کویت دیدار می‌کند. و فینال رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، مهمترین مسابقه باشگاهی فصل 2023-2024 اروپا امشب برگزار می‌شود و دو تیم رئال مادرید اسپانیا و دورتموند آلمان از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه ومبلی لندن برابر یکدیگر سفاره می‌کنند. رئال مادرید 14 عنوان قهرمانی و دورتموند 1 قهرمانی و 1 نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه دارد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
با ادامه خبرها همراه باشید عزیزان شنونده. در آستانه سال روز ارتحال امام خمینی، شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران با برگزاری ویژه برنامه‌هایی یاد و خاطره امام انقلاب را گرامی داشتند. این مراسم امروز با حضور جمعی از هموطنان ارمنی برگزار شد.
با مطالعه زندگی‌نامه ایشون، ویژگی‌هایی که داشتن، واقعا ایشون مردی قاطع و مصمم در گفتهای خودشون، شجاع و مردمدار.
اینها بخشی از صحبت‌های یکی از هموطنان ارامنه در مورد امام است. ارادتی که هر ساله هموطنان ارامنه در کلیسای سرکیس مقدس نشان می‌دهند. هایریک آقاییان، دبیر شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران:
سنت هم شده، یعنی الان هر ساله ما در همین ایام در این روزها این مراسم برگزار میشه به مناسبت و به احترام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و خدماتی که به مردم ایرانیشون انجام دادن که ما هممون در جریان هستیم، واقف هستیم.
هموطنان ارامنه خاطرات زندگی امام را سینه به سینه نقل می کنند تا نسل جوان خود را با رفتار و سیره امام آشنا کنند. آرتوش اسکندری، عضو پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس جامعه ارامنه:
حضرت امام توجه خاصی به اقلیت‌های مذهبی داشت، به خصوص ارامنه.
کشیش نرسسیانس، مشاور مذهبی روابط عمومی خلیفه‌گری ارامنه تهران:
حضرت امام برای ما ارامنه مثل کسی است که از بطن جامعه برخواسته. کلن همه ارامنه حضرت امام رو به عنوان کسی که از خودشون نمیشناسن.
کشیش آریستاکیس شامیریان، دبیر دوم شورای دینی:
وقتی امام این حرکت رو، یعنی این انقلاب رو انجام داد، برای به دست آوردن حق مردم بود که این کار رو انجام داد. فقط مختص خواهران و برادران مسلمان ما نیست، بلکه مختص تمام اقشار جامعه بودن.
در کلیسای سرکیس مقدس در مراسمی 3 ساعته هر ساله هموطنان ارامنه گرده هم می آیند و با انجام مراسمات مذهبی و خواندن دعا ارادت خود را به امام نشان می دهند. محمد الموسی، خبرگزاری صدا و سیما.
استقبال از غرفه جمهوری اسلامی ایران با 60 عنوان کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب مالزی. این نمایشگاه به مدت 10 روز ادامه دارد.
گشایش رسمی 41مین نمایشگاه بین المللی کتاب مالزی با حضور نخست وزیر این کشور. نمایشگاهی با کتاب‌های متنوع در موضوعات و زبان‌های گوناگون با حضور نمایندگان 17 کشور جهان نظیر هند، چین، تایوان، برونئی، سنگاپور، اندونزی و جمهوری اسلامی ایران. حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی کشورمان.
8 کشور سفیر کتاب خودشون رو معرفی کردن و یکی از اون کشورها کشور ایران هست که الحمدلله سفیر کتاب ایران هم خیلی خوش می‌درخشه در برنامه‌های مختلفی که هست و عرضه آثار مکتوب ایران هست.
غرفه کشورمان هم با عرضه 60 عنوان کتاب در این نمایشگاه جهانی حضوری فعال داره. شهروند مالزیایی:
من به غرفه ایران اومدم تا ضمن خرید کتاب‌های مذهبی، شعر و ادبیات فارسی با تمدن و فرهنگ اسلامی و اصیل این کشور بیشتر آشنا بشم.
مصطفی بهبهانی پور مسئول غرفه کتاب ایران:
کتاب‌هایی که ما در غرفه جمهوری اسلامی عرضه کردیم به دو زبان انگلیسی و باهاسا بوده که کتاب‌های باهاسامون شاعرای فارسی زبان و کتاب‌های ایران شناسی اینجا توسط مالزی استقبال زیادی شد و کلا تمام شد.
شریف نور مسئول غرفه کتاب مالزی:
کتاب‌های مولوی، عطار و گلستان سعدی به مالایی ترجمه شده و طرفداران زیادی داره که نشان دهنده اشتراکات مذهبی و فرهنگی ایران و مالزی هستش.
رایزنی و توافق با کشورهای اندونزی، مالزی و مصر با هدف چاپ آثار مکتوب ایران در موضوعات متنوع به ویژه نشر الکترونیکی آن در داخل کشورهای هدف از دیگر فعالیت‌های غرفه ایرانه. حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی کشور:
ارتباط در حوزه ای بوک هست و فروش کتاب در قالب الکترونیکی که یه عرصه بسیار خوبی است که به نظر مالزی چون ها به منطقه جنوب شرق آسیا هم هست میتونیم این ارتباط رو اونها به قوت داشته باشه.
صدها غرفه در دو طبقه این نمایشگاه آثار هزاران ناشر بین المللی رو در معرض دید روزانه بیش از 100,000 بازدید کننده قرار داده. 41مین نمایشگاه بین المللی کتاب مالزی به مدت 10 روز از ساعت 10 صبح تا 10 شب برای بازدید علاقمندان برپاست. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف شهر غزه از جمله اردوگاه البرج شماری از فلسطینیان شهید و زخمی شدند. همزمان توپخانه ارتش رژیم اشغالگر چند خانه را در شهر رفح در جنوب نوار غزه به شدت گلوله باران کرد. اطراف اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه هم هدف حملات توپخانه‌ای صهیونیست‌ها قرار گرفت. در کرانه باخری هم نظامیان صهیونیست به شهرک کفردان در شرق جنین یورش بردند که در پی آن رزمندگان مقاومت با اشغالگران درگیر شدند. حامیان فلسطین در کشورهای مختلف از جمله در آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن، مغرب و اندونزی تظاهرات کردند. در نیویورک با یورش پلیس به معترضان تظاهرات به خشونت کشیده شد و نیروهای پلیس شماری را بازداشت کردند. در دانشگاه سانتا کروز هم پلیس معترضان حامی فلسطین را محاصره و تعدادی را بازداشت کرد. صدها دانش آموز دبیرستانی هم از 5 منطقه نیویورک در اعتراض به ادامه جنگ در غزه تجمع کردند و پایان فوری جنگ را خواستار شدند. مردم فرانسه هم با تجمع در میدان جمهوری شهر پاریس حمایت خود را از مردم غزه اعلام کردند. حامیان فلسطین در شهر گوتینگن آلمان هم تجمع کردند و علیه جنایات رژیم صهیونیستی شعار دادند. در شهر توکیو پایتخت ژاپن هم حامیان فلسطین مقابل مقر وزارت دفاع این کشور تجمع کردند و لغو قرارداد خرید هواپیماهای بدون سرنشین از رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. پایتخت مغرب هم صحنه تظاهرات مردمی در مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر و حمایت از فلسطین بود. مردم اندونزی هم در تجمعی گسترده مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا خواستار توقف جنگ در نوار غزه شدند. فرانسه حضور شرکت‌های صهیونیستی را در نمایشگاه نظامی لغو کرد. وزارت نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد شرایط برای پذیرش شرکت‌های صهیونیستی فراهم نیست. از چند هفته قبل فشارها بر پاریس و برگزارکنندگان نمایشگاه نظامی درباره حضور شرکت‌های صهیونیستی و تأمین کنندگان سلاح تل‌آویو افزایش یافته بود. قرار است که بیش از 2000 شرکت روزهای پایانی خرداد در این نمایشگاه شرکت کنند. و انتشار نسخه تحریف شده از قرآن در یک نرم افزار. یک شرکت مستقل در سرزمین‌های اشغالی نرم افزار قرآنی رو منتشر کرده که شامل نسخه ای از قرآن کریم مملو از آیات نادرست و تحریف شده است. علاوه بر این شماری از آیات در این چاپ حذف شده و تعدادی از کلمات هم در برخی از آیات تغییر کرده. تغییرها در این نسخه قرآنی به شکلی است که جز حافظان قرآن کسی آن را به راحتی تشخیص نمی‌دهد. پیشتر بسیاری از صاحب نظران و مراکز اسلامی درباره توطئه رژیم صهیونیستی برای تحریف قرآن و آموزه‌های دینی با ابزارهای نوین هشدار داده بودند. عزیزان شنونده، 12:02 از آن ظهر امروز به افق تهران هست. ممنون از همراهی شما و خدا نگهدار.
چشای نیمه جونم هم حرفم نمیشه باوره چی کار کنم خدایا راحت داری میری که بشکنم عشقم بذار نگات کنم یکم شاید با هم بمونه دستای ما به جون تو دیگه نفس نمونده واسه من نرا تو هم دیگه دلم رو نشکن دلم جلو چشات داره میمیره نگام نکن بذار دلم بمونه روی پاش فقط یه ذره آخه مهربون باش خدا ببین چجوری داره میره که بد شدم آروم میگی که جون به لب شدم امشب بمون اگه بری چیزی درست نمیشه زاده نمیشه بی خبر بری نشم بگو نمیشه بگذری از من بگو کنارمی همیشه تو رو خدا ببین چه حالیم نگو که میری دلم میخواد که دستمو بگیری نرو بدون تو شکنجه میشم پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم آخریشه کسی واسم شبیه تو نمیشه بمون الهی من واسط بمیرم
صدای شهر
راننده گرامی استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی کاری خطرناک و خلاف قانونه شاید با خودتون بگین که یک لحظه با تلفن همراه هم حرف میزنم و تموم میشه ولی دقیقا در همون لحظه است که متاسفانه تموم میشه
ترافیک میشه
اما مسیرهای پرترافیک بزرگراه شیخ فضل الله نوری جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا پل ستارخان، بزرگراه شهید زین الدین شرق به غرب از خیابان استاد حسن بنا تا خیابان پاسداران، بزرگراه شهید همت غرب به شرق، از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید حکیم غرب به شرق، از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان آزادگان، بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب، از خیابان استاد حسن بنا تا پل سید خندان و بزرگراه بسیج شمال به جنوب، از خیابان پیروزی تا بلوار ائمه اطهار. بخش بعدی با شما ساعت 9:58 دقیقه.